خب شما میخوای با یه یک دو سه امتحان میکنیم شروع کن.
باش، یک دو سه. خوبه.
درست شده، صدای درست شده ها.
سلام، فوتبال تراپی یه پادکست هفتگیه که درباره لذت زندگی با فوتبال حرف میزنه و شما هر هفته به گپ و گفتای من و وحید گوش میدید، ایجنت فوتبالی که سالهاست در لندن زندگی میکنه و کلی روایت شنیده نشده از نمای نزدیک لیگ برتر فوتبال انگلیس براتون. خانم ها آقایان، به فوتبال تراپی خوش اومدید.
سرماخوردگیتون میبینم که خوب شده و به روزهای اوجت برگشتی.
بله.
درست میبینم الان لندن آفتابیه؟
الان لندن آره آفتابیه. امروز بند نیستم واره. هوا فکر کنم 15 درجه اینطوری فکر کنم باشه.
اینا چرا پس هنوز کاپشن میپوشن کنار زمین؟
خب دیروز یه کمی سرد بود. دیروز یه کمی باد و اینا میاد. امارات میگی؟ استادیوم امارات میگی؟
کلاً استادیوم ها رو میگم.
استادیوم ها خب جای مختلفی کمی خنک‌تره، ولی امارات مخصوصا خیلی باد توش جریان پیدا میکنه تو استادیوم.
بله. خیلی خوب، از احوال چطوره؟ بازیکن جدید چی داری؟ مربی تیم ملی چی شد؟
مربی تیم ملی هنوز فعلا سر جاشه که بازیکن جدیدم فعلا خبری نیست. فعلا تا چند تا هستن زیر نظر، ولی خب هنوز خبری نشده به اون صورت.
میبینم که تنها خوب بالاخره آوردی یونایتد.
من نه، یونایتد یه اشتباه دیگه داره میکنه.
بیا با همین بحث شروع کنیم. یکی از داغ‌ترین خبرهای هفته پیش بود قرارداد، به نظر میسته که قطعی شد دیگه، تنهاخ از تابستون مربی آره از تابستون مربی یونایتد. یه قرارداد 3 به علاوه 1 ساله بهش پیشنهاد داده و حالا خیلی دوباره مدل قضاوت ها طرفدارای یونایتد خیلی 0-1 بود. بعضیا خیلی خیلی خوشحال بودن، بعضیا میگفتن ادامه، بعضیا که اشاره خاصی نمیکنم میگن که این ادامه همون روندیه که یونایتد تو این سالا رفته. ولی من فکر میکنم که به نسبت بقیه این انتخابا انتخاب هوشمندانه تری بود در این چند سال.
فکر نکنم بتونه کاری کنه تو لیگ انگلیس.
ببین چند تا بحث هست. یکی اینکه بالاخره یه تاکتیسین خیلی باهوشه، مربی نسبتاً کاریزماتیکیه، تجربه خیلی خوبی تو آژاکس داشته، اهل ساختن تیمه، یعنی از اون آدماییه که اگه بهش زمان بدی میتونه یه چیزایی رو زیر ساختی درست بکنه. و از این جهت ها به نظر میرسه که انتخاب خوب و هوشمندانه، یه زمینه که مربی خیلی گرونی هم نیست و سلیقه و کاراکتر و مدل بازیش هم از اوناییه که درسته که فوتبال مدرن های پرس بازی میکنه، ولی اصلا اهل بازی در عرض و اینا نیست. کاملا مربیه که فوتبال مستقیم هم توی مدل بازیاش دیده میشه و آژاکسش واقعا آژاکس جذاب و دیدنی، بازی تماشایی و تماشایی و پرگل و اینایی داشته. ولی خب از اون طرف نگرانیایی هست. بالاخره مثلا آژاکس بزرگترین تیمی بوده که مربیگری کرده، یه برهه‌ای بود که مربی تیم دوم بایرن مونیخ بود و بعد از کی بود خدای قبل از هانسی فلیک فکر میکنم صحبت مربی شدن، سرمربی شدنش بود، ولی بایرنیا بهش اعتماد نکردن و بعد رفت به هلند. و همین اصلی ترین بحث اینه که چقدر میتونه رختکن یونایتد رو جمع بکنه و چقدر بهش فرصت میدن که چی میگن فیلترینگ حسابی توی این رخکن انجام بده و بازیکنایی که نمیخواد بفرسته بیرون و بازیکنایی که میخواد بیاره.
مهمترین مشکلش همون فرصت دادنه. تو لیگ برتر فرصتی زیاد نمیدن، یعنی اون زیرسازی که این بخواد بکنه و اینا اصلا فکرش نکن. این اول باید بیاد یه چیزی ببره اگه بخواد، بعدن فرصت پیدا میکنه که زیرسازی کنه و بازیکن جوون بیاره تو از این کارا. چون که یونایتد خب الان خیلی سال سیتی عقب افتاده و براشون خیلی افت داره تو منچستر. به حالا تیمای دیگر رو ولکن، به غیر از مثلا لیورپول که رقیب سرسختشون بود و با هم دیگه بازی های خیلی سختی داشتن. فرصت نخواهد داشت. فرصت من فکر نمی کنم بیشتر از 6-7 ماه بهش بدن. اگه تیمش تو چهارتای اول نباشه یا جاشو نتونه اونجا نگه داره، رفتنیه.
ببین من نکته‌ای که دارم ساختار مدیریتی آژاکس که به نظرم خیلی شکل گرفته و قوام یافته و درست، به خصوص رو تیکه اسکاوتینگ و بازیکن استعدادیابی، سالهای ساله که داره خوب کار میکنه. این ترکیب فندرسا رو دوستمون که مجبور استعفا شد. اوورمارس خیلی ترکیبه به نظر خوبی بود بعد از چند سالی که آژاکس خورده تو تیکه اسکاوتینگ افت کرده و دوباره اینا رفتن و این سیستم رو بازیابی کردن و این مثلث تنهاخ اوورمارس و الان اسمشو گفتم، میبینی چه بلایی سرم اومده. فندرسار فندرسار خیلی خوب کار میکرد تو آژاکس به نظرم و من نمیدونم که یونایتد الان این ساختار رو داره یا نه. من خیلی نمیشناسم این ترکیب جدیدی که تو یونایتد داره کار میکنه به عنوان اون تیم در واقع اسکاوتینگ و استعدادیابی و مدیریت باشگاه و اینا. من نمیدونم که مثلا حالا راگنیک جایگاهش کجا خواهد بود تو این سیستمه و تنهاخ چجوری میخواد با این ارتباط برقرار بکنه و اون سیستم استعدادیابی سیستم خرید بازیکن تو یونایتد قرار چه شکلی پیش بره، چون این مسئله مثلا توی باشگاهی مثل آرسنال مثل اورتون تو سالهای پیش بارها و بارها اتفاق افتاده دیگه که خیلی روی یک استراتژی بازیکن‌ها خریده نمیشن و به همین دلیل شما یک مجموعه از بازیکن‌های به درد نخور الان داری که باید اینا اینجوری بفرستی بیرون و بعد باید از اول شروع بکنی یه چیزی رو ساختن که خیلی منوط بر اینه که اون سیستم مدیریتی باشگاه هم با تو همسو باشه. من نمیدونم این ساختار الان تو یونایتد چجوریه.
والا به نظر نمیرسه مثل قدیم باشه سیستم اسکاوتینگ یونایتد و یکی دو تاشون که من میشناسم واقعا این کاره نیستن الان سر کارن، مخصوصا اسکاوت اروپاشون.
کیه؟ میشه اسمشو بگی؟ اسمشو میگی؟
نه اسمشو نمیگم، ولی یه آدم اصلا عجیب غریبیه، انگلیسی از خود راضیه، بازیکنهای اروپایی هم به اون صورت نمیشناسه و سخت باش کار کردن در حقیقت. یکی از مشکلات یونایتد هم همین ریکروتمنتش بوده در حقیقت دیگه.
آدمی که تازه اومده تو این موقعیت یا سال چند
نه سالی که هست؟ نه قدیمیه.
و الان اصلا یونایتد تو هر زونی تو هر بخشی تو دنیا یه اسکاوت مخصوص داره، یعنی یه کسی داره که تمرکزش روی یه بخشیه.
آره تو همه باشگاه همینطورن، با یا حداقل باشگاه مطرح لیگ برتر همینطورن، حتی تو انگلیس تو هر شهری اسکاوت دارن و بازیکنهای محلی رو جذب میکنن یا بازیکنهایی که تو آکادمی های مثلا تیم های دیگه هستن جذب میکنن تا قبل از اینکه قرارداد بهشون داده بشه با اون تیمه.
من فکر میکنم که یه مسئله خیلی جدی الان رختکن یونایتد، بارها هم راجبش حرف زدیم، ولی اختلاف ها یه جاهای دیگه هم داره میزنه بیرون. مثلا راگنیک و در فلچر هم به نظر میرسه رابطه خیلی خوبی ندارن و فلچر حداقل توی این 3-4 ساله مهره نسبتاً جدی بوده توی یونایتد، تو ساختار مدیریتی یونایتد. و من نمیدونم که این مسئله قراره چجوری حل بشه. یه مصاحبه هم کرد راگنیک راجع به عکس العمل فلچر تو بازی با لیورپول که سر بازیکن‌ها داد زده بود و اینا. و یک دو تا مصاحبه من دیدم از اطرافیان باشگاه که خیلی هشدار جدی داده بودن که رختکن یونایتد اصلا اینجوری که به نظر میاد نیست و اختلاف هی داره بیشتر میشه. و من نمیدونم که، من اونقدی واقعا تنهاخو نمیشناسم، نمیدونم که میتونه این فضا رو جمع و جور بکنه یا نه. خبر خوب براش اینه که پوگبا رفتنیه در تابستون و احتمالا باشگاه دست به جیب خواهد شد برای خرید بازیکنای تنهاخ. خیلی صحبت دیون جدیه به نظر میرسه و سباستیان هالر خیلی عجیب بود برام، یعنی بازیکنی که تو انگلیس یه بار جواب نداده ولی تو آژاکس خیلی خیلی بازیکن فوق العاده بود.
هالر بعید بدونم بیاد یونایتد، بازیکنی باشه که یونایتد به درد یونایتد بخوره، ولی 100% از آژاکس بازیکن خواهد آورد، چون که خب اگه پولی قرارش خرج شه ترجیح میدن یه مقدارش به آژاکس برسه. یونایتد بازیکنایی الان میخواد که بتونه باشون یه چیزی ببره حتما فصل دیگه، چون که میگم همونطوری که دارم میگم خیلی داره عقب میفته از تیمای سه تا تیم دیگه توی لیگ برتر و رختکن یونایتد به دست گرفتن اون رختکن کار به نظر من این نیست.
و بین من اگه بودم به نظرم تنهاخ و فندرسار رو با هم می آوردم، یعنی به نظر فندرسار هم برحال بازیکن سابقه یونایتد بوده، خیلی سابقه مدیریتی خوبی الان تو آژاکس داره، میتونست بیاد بازیکن چهره مقبولیه تو یونایتد و این احتمالا خیلی کمک میکرد و حالا نمیدونم از این بابت چه اتفاقی میفته، ولی فکر میکنم برایند طرفداران یونایتد الان خوشحالن. به هر حال به نظرم از پوچتینو گزینه بهتری بود.
پوچتینو تجربه لیگ برترش بیشتر از تنهاخه، ولی کاری نکرده تو پی اس جی، هم کاری نتونست بکنه در حقیقت. اونم مشکل داره تو رختکن تو پی اس جی،
اونم خیلی شایعه جدیه که فصل آخرش در پی اس جی و تابستون عوض خواهند شد. حالا راجب اونم سر تاتنهام برسیم حرف میزنیم. پیرو جمله‌ای که گفتم که به نظر میرسه طرفدار یونایتد دارن خوشحالن، بیا یه آهنگ بشنویم یه کمی شاید مثلا حال حال هوای الان نتون بده برای طرفدار یونایتد، بعد بیایم بریم سراغ بازی های دیگه. احتمالاً دارم عاشقت میشم.
پای مهد تو به دلم وا میکنی، خودتو توی دلم خوب داری جا میکنی، تو نبودی همه چی سر میبرد حوصله‌مو، تو با من چین اومدی تا بدوزی دلمو. داری پای مهد تو به دلم وا میکنی، خودتو توی دلم خوب داری جا میکنی، تو نبودی همه چی سر میبرد حوصله‌مو، تو با من چین اومدی تا بدوزی دلمو. احتمالا دارم عاشقت میشم، دارم عادت میکنم دور و برم ببینمت، فکر کنم دلم میخواد زیادتر ببینمت، فکر کنم دلم میخواد زیادتر ببینمت. احتمالا دارم عاشقت میشم، دارم عادت میکنم دور و برم ببینمت، فکر کنم دلم میخواد زیادتر ببینمت، فکر کنم دلم میخواد زیادتر ببینمت.
با همین حالا که راجع به یونایتد حرف زدیم، بیا راجع به آرسنال با آرسنال یونایتد شروع کنیم. که بازی بود که به نظر می رسید برای هر دو تیم بازی پیچیده و سختیه، هر دو تیم خیلی شرایط خاص و عجیبی داشتن، ولی بازی تو امارات برگزار شد و آرسنال 3-1 بازی رو برد. خیلی خیلی بازی حرف و حدیث‌های داوری داشت، چندین صحنه مشکوک داشت تقریبا رو همه گلای بجز گل رونالدو که من هی امیدوار بودم تو صحنه هست معلوم شه آفساید، بقیه گلا همشون کلی حرف و حدیث داشت. میخوای اصلا با همین بحث داوری شروع کنیم تا بعد بریم سراغ جزئیات بازی؟ ببین اصلی ترین بحث اون ماجرای هند سدریکه که تعادلش به هم خورد، خورد زمین و داور هند نگرفت، وارم حتی نرفت و من با عنوان یه طرفدار آرسنال خیلی خوشحال شدم. جز معدود دفعه هایی بود که به نظرم وار علیه آرسنال وارد عمل نشد، ولی من اگه داور بودم اونو هند میگرفتم. میفهمم که به دلیل اینکه تعادلش به هم خورده بود احتمالاً چه دوزگیر داره میزنه ماشین همسایه به دلیل اینکه تعادلش به هم خورده بود هند نگرفت، ولی تو صحنه آهسته، یعنی اون اگر میرفت وار قطعاً پنالتی گرفته میشد، به خاطر اینکه به نظرم یک شیطنتی سدریک کرد و با دست زد توپو، یعنی
منم گفتم با دست زد. من موقعی که رفتن تو مثلا صحنه آروم نشونش دادن، من مشخص قشنگ با دست زد توپو و من نمیفهمم اون اصلا چرا وار نرفت.
آره نمیدونم که این سیستم چیه و کی داور تایید میکنه که بره وار یه چیزایی رو چک بکنه. رو صحنه گل دوم آرسنال هم دوباره یه اتفاقات عجیبی افتاد که اول گل گرفتن، بعد گل رو آفساید گرفتن، بعد رفت وار، اصلا قبل از آفساید پنالتی گرفتن روی ساکا. این صحنه ای که آفساید گرفتن، آفساید انکتیا رو گرفتن، برازم خیلی شبیه صحنه ای بود که گل رونالدو رو آفساید گرفتن، گل دوم رو که پاشنه رونالدو تو آفساید بود رو خط کشیه. و من همچنان سوال دارم که کجای بدن بازیکن جزء آفساید هست، کجا نیست؟ اگر دست جزء آفساید که خب همه جا باید باشه، اگر نیست همه جا نباید باشه. تو اون صحنه که آفساید گرفتن رو گل آرسنال به نظرم بدن نمیدونم کی بود، تلس بود اگه اشتباه نکنم دیگه، که خطای پنالتیشو گرفتن، بدن تلس کاملا عقبتر از بدن انکتیا بود. ولی حالا اینکه کجای بدنشو جز به چیز حساب میکنی، جز آفساید حساب میکنی، اونجا چرا پاشو حساب میکنی، یه جای دیگه چرا مثلا، اینا رو من نمیفهمم راستش. و به نظرم خیلی دیگه شوره، یعنی این غیر شفافیت به نظرم خیلی داره پیچیده میکنه و خیلی حس بدی به تماشا چیه میده.
این دیگه به نظر من خیلی زیاده روی شده تو وار که دیگه میلیمتری دارن آفساید میگیرن، داره یه جورای فوتبال رو در حقیقت اون کیف فوتبال رو داره از بین میبره. به نظر من دیگه بابا نیم میلیمتر و یه میلیمتر اینا دیگه فرقی نمیکنه. اگه دفاع میخواست اون توپ رو رد کنه میتونست رد کنه، اگه یارو گل زد دمش
گرم
که گل زد.
آره یه پنالتی هم یونایتد داشت که خطای هند نونو تاوارس که بالاخره اونم هند بود و پنالتی که استاد زد به تیر دروازه و به نظرم از اونجا بعد دیگه تقریبا یونایتد بازی رو از دست داد، چون 20 دقیقه اول نیمه دوم رو یونایتد خیلی خوب شروع کرد و کلا توی این بازی به نظرم به نسبت بقیه بازی فست پرس از بالای یونایتد خیلی بهتر بود، داشت کار میکرد، واقعا اذیت کرد آرسنال رو و 20 دقیقه اول بازی قشنگ پتانسیل این وجود داشت که کامبک بزنن و بازی بره به یه سمت دیگه، ولی اون پنالتی برونو که خراب شد همه چیز انگار از دست رفت، اصلا شروع حال یونایتد از بین رفت و آرسنال دوباره مسلط شد و گل سوم هم زد. رو گل سوم طرفدارای یونایتد میگفتن که انکتیا تو آفساید بوده، جلوی دروازه‌بانو گرفت،
جلوی دید دروازه‌بانو گرفت، آره، چون که مجبور شد دو قدم فکر کنم بره به طرف راستش که ببینه توپ از کجا داره میاد، بعد که مجبور شد سه قدم بره به طرف چپ با یه اختلاف خیلی کمی نتونست به توپ برسه دخیا، بنابراین اون توپو میگرفت اگه جلوش بستی نبود، آره اون باید آفساید بود اون با.
البته من فکر میکنم که به خاطر لیندلوف بود که دیدش کور شد و ندید، یعنی خیلی انکتیا رو این بازی روی این صحنه تاثیر نداشت، لیندلوف خیلی بیشتر دیدشو گرفته بود تا انکتیا.
نه ولی... چیز گذاشتم نمیدونم دیدی از کجا داشتی نگاه میکردی یا نه، ولی اسکای در حقیقت خط کشید و کسی که بیشتر جلو دیدش بود بازیکن آرسنال بود.
آه از این مثلث ها که میکشن؟
آره من زاویه ها رو نشون میده و مثلا دیده گله رو نشون میده و اینا تا کجا رو میتونه ببینه و اینا.
به هر حال که خیلی طرفداران یونایتد شاکی بودن از مدل داوری، ولی فکر کنم بیشتر از مدل داوری فرم اخیر یونایتد خیلی براشون آزاردهنده است، چون یونایتد بازی قبلش با لیورپول هم 4-0 باخت و باز از اون بازیه بود که هیچ اتفاقی تو بازی یونایتد شما نمیدید. تو بازی با آرسنال مثلا خیلی بهتر بازی کردن، ولی تو بازی با لیورپول عملا هیچی نمیدیدی و خیلی به نظر میسته که فشار روی راگنیک هم زیاده، چون مصاحبه های بعد بازیش نگاه کنی خورده عجیبه، یعنی در نقش یک مفسر مصاحبه میکنه نه در نقش کسی که خودش دخیل بوده توی اتفاقات چیز. نکته هایی که میگه به نظر نکته های درستیه، ولی خب مرد حساب شما خودت مسئول این چیزایی دیگه.
راگنیک هم رفتنیه دیگه، راگنیک که نمیتونه بمونه با اینا کار کنه و اون انتظاری که داشتم ازش واقعا نتونست به اجرا بذاره، اون به اون خاطری که آوردنش که مثلا تیمو نگه داره تو چهارتای اول برشون گردونه و چون که اولش که اومده بود اگه یادت باشه بعد از یکی دو هفته گفت که آره من بعدم نمیاد این کارو دائمی داشته باشم، الان فکر کنم منتظر یه راه فرار بره.
یعنی تو میگه که تو بدنه باشگاه ممکنه تو فصل بعد نقشی نداشته باشه؟
بعید بدونم اگه این تیم خودشو بخواد بیاره از هلند راگنیک دیگه جایی داشته باشه اونجا.
خب بشینیم و ببینیم. آرسنال چهارشنبه هم با چلسی بازی کرد در استنفورد بریج، اونم بازی عجیبی بود در فستیوال اشتباهات مدافعین دو طرف. آرسنال بود که تونست بازی رو 4-2 ببره، اونم بازی صحنه پنالتی مشکوک داشت اواخر بازی که به نظر اون خیلی واضح بود که میتونه پنالتی گرفته بشه. قبول دارم که ساکا پنالتی رو گرفت از آسپیلیکوئتا، ولی کاملا چیز بود دیگه، یعنی اون چی میگن شاید هوش توی زمین یه بازیکن بود که در آرسنال ما خیلی کم سراغش داریم، معمولا برعکسش اتفاق میفته، ولی فکر میکنم که به لحاظ قانونی شما نمیتونی خیلی گیر بدی که اون چرا پنالتی بود. بله
گرفت دیگه زرنگی خودش.
آره و خیلی هم طرفدارای چلسی عصبانی شدن از آسپیلیکوئتا، آخر بازی هم یه دعوایی شد بین یکی از تماشاگرها، بعد تماشاگرها خیلی منطقی دعوام کرد، هی داشت سعی که با این بنده خدا از شدت خستگی و کلافگی بخار از کلاش بلند شد، داشت خیلی منطقی توضیح میداد که اینطور نشود اینطور نشود، اینا فامیلاش هم اومدن جمع شدن دورش تو صحنه دعوا که اگه یه وقت دعوا شد 4-1 باشن. این طرفم راست تو بازی یونایتد هم چیز شد، ماتیچ هم بعد اینکه تعویض شد با یکی از طرفدارای یونایتد یه درگیر لفظی داشت، یه حرفای خیلی غیر پاستوریزه هم زد یه جایی اینا، ولی چلسی بعد از دو سه تا بازی خوبی که داشت خیلی خوب بازی نکرد جلو آرسنال. البته که کار عجیبی که کرده بود این بود که دفاعشو کریستنسن دوباره گذاشته بود، تییاگو سیلوا بازی نداده بود که بعد وسط نیمه تعویضش کرد، ولی به لحاظ تاکتیکی بازی پیچیده و جذابی بود، چون مثلا آرسنال سه بار تاکتیکشو عوض کرد تو اون بازی و آوردن بن وایت سمت راست و تعویضای عجیب غریبی که آرتتا یکم وسط بازی کرد به نظر خیلی روند بازی رو برگردون. من خیلی حس خوبی گرفتم، یعنی توخل رو قطعا به عنوان یه تاکتیسیان خیلی مرموز و یک بازیکن خیلی بزرگ همیشه قبول داشتم به خصوص تو چلسی، ولی فکر نمی‌کردم که آرتتا بتونه از پسش بر بیاد تو این بازی.
آرتتا کوچ خوبیه، تاکتیشن خوبیه آرتتا، میگم زمان میخواد که آرسنال بتونه برگردونه و ثابت نگرشون داره تو چهارتای اول و حتی مدعی قهرمانی.
و نکته ای که داشت این بود که آرسنال تو بیشتر وقت بازی 3-4-2-1 بازی کرد و یک مهره جادویی و کلیدی داره به اسم مارتین اودگارد که به نظرم خیلی مهره کلیدیه. تو بازی با چلسی مسئول مارک کردن انگولو کانته بود و میدیدی که چجوری در کل 90 نزدیک 100 دقیقه بازی کردن، تو اون 100 دقیقه چجوری کانته را از جریان بازی خارج میکرد و بلافاصله تو فاز هجومی تبدیل میشد و یه بازی ساز. تو بازی با یونایتد هم باز دوباره این نقش پرسینگ رو خیلی خوب انجام میداد. از همه بازیکنان آرسنال به نظرم سریعتر و بهتر این کار رو انجام میده و تو فاز هجومی این پاسایی که پشت محوطه میندازه که یکیش منجر به اون پنالتیه شد و تو بازی با یونایتد هم خیلی آدم رو یاد مسعود اوزیلی میندازه که حداقل سه برابر بیشتر میدوه تو زمین.
نه و یکی از واقعا خریدهای خوب فصل بوده و هرچی هم بیشتر میگذره به نظر میرسه خیلی راحتتر و خیلی بیشتر جا میفته تو تیم تا روزی که اومد. هیچ وقت نمیبینیش که تو به اصطلاح زمان بازی نتونه پاس درستی بده یا زیر فشار باشه، خیلی راحت میتونه کار خودش رو انجام بده و بستن انگولو کانته کار آسونی نیست، چون که اونم یکی از بازیکنهایی که هیچ وقت خسته نمیشه و اونو بتونی از بازی تقریبا کنسل کنی، خونسا کنی، خودش یه کار بزرگیه.
و بازوبند کاپیتانی هم دو بازیه که میبنده و خیلی هم به نظرم برازنده شد و این واقعا فکر کنم که یکی از چیزاست که دستاورده اسکاندیناوی خواهد بود این بازیکن. و هر وقت من یادم میفته که اینو 35 میلیون خریدن از خوشحالی ذوق میکنم. واقعا برازم خرید خوبی بود،
خوبی بود. واقعا قیمت خوبی بود در اشاره.
خب خیلی دیگه روی این بازی نمونیم. چند تا یه نکته داوری موند از بازی یونایتد. برونو فرناندز بعد اخراج میشد سر اون صحنه که زد تو ساق پای بازیکن آرسنال. جالبه که وارم رفت و بعد اخراج نشد. بعد خیلی واضح بود، یعنی تو 3 ثانیه پیش از اون صحنه رفته بود اصلا. هیچ آره، توپی در کنه.
استکای کفشش هم بالا بود تازه حتی.
آره. و یه همچین اتفاقی تو بازی آرسنال چلسی هم افتاد. میسون ماونت هم دو بار یه خطا اینجوری کرد که فقط برای یکیش کارت زرد گرفت و یکی دیگه شون نگرفت. حالا اینم گفتم به حال یه قوری زده باشم.
نه به نظر میرسه که داورای کمی دست به کار دادنشون برای بعضی تیم‌ها خیلی سریعه، ولی برای بعضی تیم‌ها یادشون میره کارت کدوم جیم بشونه.
ما تو بازی با وست هم دو سه تا صحنه خشن جدی داشت که باز خیلی اتفاق براش نیفتاد. خب یه شایعه خیلی این روزا جدیه هولوش آرسنال، گابریل جسوس به آرسنال، میگن که ادو بسته باهاش تقریبا و توافق با باشگاه فقط مونده. خیلی یهو داغ شد، فابریزیو رومانو گفت و خیلی به نظر میسه جدیه. تو چیزی میدونی در این باره؟
هالند تقریبا تموم شده با سیتی و هزوس رفتنی یکی از بازیکناست که امسال از سیتی خواهد رفت
و احتمالا استرلینگ.
استرلینگ، آره استرلینگ، ولی خب پولی که استرلینگ میخواد نمیدم آرسنال بهش بده یا نه، ولی اگه جفتشون رو بردارن خرید خوبی به نظر من. مخصوصا هزوس نشون داد وقتی که شما رو 9 بازی میکنه چقدر فرق داره با موقعی که میذارش گوش بازی کنه.
آره واقعا به نظرم شما رو 9 خوبیه، چون این پوزیشن در یونایتد در سیتی وجود نداره، بیچاره مجبور جای دیگه بازی کنه. ولی منم فکر کنم بازیکن خوبیه به نسبت این بازیکنهای دیگه که هی دارن الان لینک میشن به آرسنال به دلیل تجربه بازی تو لیگ برتر و این مدل های پرسی که خیلی توش پخته شده. فکر کنم خیلی گزینه خوبی میتونه باشه، زمینه که فکرم نمیکنم خیلی گرون باشه.
نه فکر نکنم زیاد گرون باشه و آرتتا هم خوب شناخت خوبی ازش داره دیگه، برای اینکه خب چند سال باش کار کرده اونجا تو من سیتی. ولی به نظر من بهترین پوزیشنش همون شماره 9. نمیدونم چرا این ازش استفاده نمیکنه. وقتی که فوروارد شماره 9 نداری و یکی رو اینجوری داری، چرا گوش بازیش میذاری گوش بازی کنه یا میذاریش بیرونه در حقیقت 18 قدم بازی کنه بیشتر؟ حتی تو نشون داد تو اون بازی هرچی شانساش زد دیگه.
خب بردای نیوکاسل همچنان ادامه داره. سهیش نوریش بردن و نوریش واقعا دیگه تمام کارش. برنای برنلی هم ادامه داره از بعد اینکه شاندایشو برکنار کردن. 3 تا بازی کردن، یه مساوی، 2 تا برد، 1 گل خورده، 4 تا گل زده.
برنلی اومد بالا دیگه، الان 4م از آخر.
ایورتون، آره ایورتون رو گرفت، البته که ایورتون یه بازی کمتر داره.
آره ولی ببرش ولی
آره، بازی اورتون لیورپول هم خیلی بازی پرحاشیه و جذاب و پرشوری بود. یه نیمه اول پیچیده داشت، خیلی فرصتی برای هیچ کدوم از دو تیم نبود. اورتون کاملا دفاعی بازی کرد، ولی تو نیمه دوم با تعویضای کلوب ورق بازی برگشت و اونی که همیشه به اورتون گل میزد گلشو زد. و
ولی ناگفته نمونه، چون اون بازی به نظر من اورتون حقش بود پنالتی بگیره.
کدوم صحنه؟ من یادم
وقتی که 0-0 بودن، گوردونو که هول داد توی جا،
هول داد. ببین یه خورده خودش اغراق کرد، به نظر من اگه اونقدر اغراق نمی‌کرد.
آخه دو بار،
نه دفعه قبلیش که خطا نبود واقعا، یعنی قبلیه که خیلی
هم آرنولد هولش داد که
اینا رو تو انگلیس پنالتی نمیگیرن. ولی
نه 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 نه، خود جالب اینه که جیمی کرگه و سونس که هر دو لیورپولی خیلی سفت و سختن، بعد از بازی گفتن پنالتی بود، باید پنالتی میداد داور. اون موقع بازی 0-0 بود.
ببین اولا که بازی گوردون به نظرم خیلی درخشان بود، این بازی خیلی خیلی خوب بود واقعا، دلم خواستی همچین بازیکنی رو برای تیم من. دو سه تا صحنه پشت آرنولد فرار کرد و خیلی موقعیت‌های خطرناکی درست کرد، ولی به نظرم یه خورده چیز شد، یعنی روی اون سیمولیشنی که رو صحنه اول انجام داد، نه کی بود، کیتا بود فکر کنم که این از جلو پاش پرید، یعنی بعد انداخ خودش زمین، ساقش رو گرفت و سه تا غلط زد و اینا و یه کارت زرد هم به خاطرش گرفت. به نظرم خیلی دید داور رو کلا عوض کرد نسبت بهش، یعنی یه حسی وجود داشت که ریچارلیسون و گوردون دارن هر کاری میکنن که یه خطای پنالتی چیزی بگیرن.
خب ببین وار برای چی هست پس؟ من نمیفهمم. اون صحنه که قشنگ هولش داد، خود لیورپولیا میگفتن پنالتیه. حتی من داشتم به گزارش جیمی کریگر رو کی بود باش گزارش میداد گوش میکردم، بازی نگاه میکردم، جیمی کرنگی گفت احتمالاً به داور از داور میخوان بره چیز رو نگاه کنه، مونیتور رو نگاه کنه. اونو که نخواستن هیچی، اصلا نگاهش هم نکردن.
ببین حالا یک کلیپ دوباره از این آمارا بود که چند تا بازی برای لیورپول علیه لیورپول پنالتی نگرفتن یا کارت قرمز ندادن بهشون و اینا. من راستش خیلی
تو فصل اصلا فصل
اینو خیلی قبول ندارم راستش، که این تفکری پشتش یا تو تی پشتشه، ولی میخوام بگم که یه صحنه مشابه این فکر میکنم تو بازی باز با یونایتد، آرسنال یونایتد اتفاق افتاد که الانگا فرار کرد از پشت دفاع چپ آرسنال و اونم یه تیکه درگیر شدن با هم دیگه تو محوطه افتاد زمین پنالتی. خیلی این دوتا شبیه بودن به نظرم، اونم پنالتی نگرفتن، اینم نگرفتن، و من فکر کنم اینا رو تو انگلیس واقعا پنالتی نمیگیرن، در این حد هل دادن و اونجا پنالتی نمیگیرن.
چرا نمیگیرن؟ من دیدم تو بازیه که اینو از این کم در پنالتی دادن، یارو دستش یه دقیقه گرفته ول کرده پنالتی داده داور، هلم نداده حتی. نه تو زمین لیورپول غیر ممکنه، من اینکه پاس واقعا قد چه بیفته اون ور زمین اون موقع مثلا یه پنالتی داور میده، اصلا نمیرن مونیتور رو نگاه کنن. من یه بار ندیدم تو این فصل تو زمین لیورپول داور بره مونیتور رو کنار زمین رو نگاه کنه یا چیزی بهش بگن آقا جون اینو برگردون. جوابش هم اینه که خب زیر فشارن تو انفیلد نمیدونم چی. خب آقا جون اگه نمیتونه این داوری رو بکنه، نباید این بازی رو تحویل بگیره، نباید بگه من میتونم این بازی رو تحویل بگیرم. مارکین اتکینسون که یه بار فرستاده بودنش لیگ پایین‌تر جریمه شده بود، دوباره اومده بالا، دوباره هم گند زد تو اون بازی اورتون لیورپول.
شما به عنوان طرفدار سیتی زینفعی تو این ماجرا و
ما البته 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 همینطور طرفدار لیورپول وقتی که ما بازی میکنیم
من نمیپذیرم، یعنی فکر نمیکنم انقدی صحنه پنالتی مشکوکی باشه. از اون ورم خیلی بازی ریچارلیسون رو اعصابم بود، برای اینکه یعنی از اون کارهای برزیلی بازیای تو زمین بود دیگه، خودشو مینداخت به هر بهانه ای، صورتشو میگرفت بلند نمیشد میافتاد اونجا و یه دوستا دوام درست کرد دیگه سر این صحنه که داورم
ریچارلیسون من کاری ندارم، ولی گوردون رو دو بار، دفعه دوم که پنالتی باید میداد، 0-0 بود بازی، 0-0 بود، غیر ممکن بود. اگه میگه سیمولیشن دفعه دوم، خب چرا یه کارت دیگه بهش بید نداد بیرونش کنه از زمین؟
نه من میگم فشار اونقدی نبود که بخواد خطای پنالتی،
فرق نمیکنه و فرق نمیکنه وقتی که خود لیورپولیا که نشستن تو استودیو بازیکنهای سابق لیورپول دارن میگن پنالتی بود، باید پنالتی میداد دیگه. من حرفی ندارم، هر کس اون بازی از اسکای دید دیروز اونا هم شنید چی گفتن راجبش.
ما بچه بودیم تو پوچه بازی میکردیم، میگفتیم تنه فنیه، بعد میپیچوندیم میرفتیم.
خب تنه فنی شونه به شونه بزنی، آره مسئله اینه از پشت زد با دست قشنگ، در حال گذشت رفت داور نداد.
آقا به هر حال آره بازی به نظرم با روی کردی، یعنی با جوی که استادیوم داشت به هر حال لیورپول این بازی رو میبرد، یعنی خیلی فشار از دقیقه مثلا 10 12 نیمه دوم زیاد شد روی اورتون و دو تا گل خوردن. لوئیس دیاز کاملا به نظرم روند بازی رو عوض کرد با اومدنش تو زمین و بعد بازی هم راجب تعویضا از کلوب پرسیدن، گفتن که تعویضا نجر تغییر داد، گفت خب کار کرده تعویض اینه که نجر تغییر بده.
Yes, that's that is the what substitutions should do, and we are really happy with the impact.
و خیلی بازی عوض کرد کاملا، حرفی توش نیست. آره
و خیلی میخوام واقعا راجع به جو ورزشگاه آنفیلد حرف بزنم. تو بازی با یونایتد هم خیلی جو خاص و عجیب و پر هیاهو و پر هیجانی داشت و خیلی طرفدارای لیورپول الان دارن تبدیل میشن به یک سمبل طرفداری توی انگلیس.
لیورپول همیشه طرفداراش همینجوری بودن، تو آنفیلد بازی کردن همیشه سخت بوده برای هر تیمی.
خب چلسی هم یکیش وستهم برد تو بازی که تا دقیقه 90 کاملا وستهم به نظر میرسید بهتر داره بازی میکنه، مسلط بود تو بازی. یه پنالتی هم البته جورجینیو در ادامه مسیر پنالتی نزدنهای اخیرش خراب کرد. کلا اینا که از این پاننکا میزنن من انقدر لذت میبرم پنالتیشون خراب میشه. در مورد برونو هم همینطور و از یه اعتماد به نفس کاذبی میاد که من دوست دارم وقتی خراب میشه. و به هر حال ولی چلسی بازی رو برد. یه چیزی من خیلی حس میکنم در شرایطی که وستهم به بازیکن اصلیش استراحت داده بود برای بازی با فرانکفورت و در شرایطی که داسون اخراج شد دفاع آخرشون و تو بازی با آرسنال عملا دفاع آخر کلاسیک دیگه نداره وستهم در ادامه مصدومیت و اخراجش، از این بابت خوشحالم و از این بابت که بین بازی فرانکفورت قرار گرفته و احتمالاً باز دوباره به نظر میشه وستهم لیگو رها کرده، یعنی رفته چسبیده به لیگ اروپا که اونجا بتونه
خب اون رو ببری میتونی بیاد چمپیونز لیگ، فرق نمیکنه.
آره و یه چیزی من خیلی حس میکنم از مصاحبه های بعد از بازی توخل که حالش خوب نیست واقعا. یعنی حالا ما خیلی وارد مسائل خانوادگیش نشدیم، ماجرای جدا شدنش از همسرش و اینا، ولی بعد از اون به نظر میسه واقعا یه کلافگی و اعصاب خردی و بی‌حوصلگی و سوسو بودن در برابر یه سری مسائل داره. مصاحبهش هم خیلی بی‌حوصله و کلاف است و معمولا همینجوریه که آقا ولم کنیم برم آخرش مثلا چیز میکنه.
خب این یه مقدارش از بعد تکلیفی باشگاه است، فشاری که رو باشگاه هست، تمام استادیوم نمیتونن پر کنن هیچ وقت به غیر از اونایی که بلیت فصلی خریدن، کسی دیگه نمیتونه بره تو استادیوم به خاطر اینکه زیر سانکشن گذاشتنشون. مثلا
تو این بازی هم یه اشاره کرد به این بحث تحریم توخل، ولی خیلی خیلی به نظرم کلافه است. من میخوام یه آهنگی به این شرایط تقدیم کنم که یه سری توصیه هاست برای کسایی که توی موقعیت قرار میگیرن. خیلی ایده خوبی داره، اینو بشنویم بعدی.
شاید اگر دائم بودی کنارم، یه روز میدیدم که دوست ندارم، میخوام برم که تا ابد بمونم، سخته برای هر دومون میدونم. شاید اگر دائم بودی کنارم،
آهنگه برای من قشنگ سمبول چیزه، الگوی پیچوندن یه آدمه. خیلی توش که جمله های کلیدی داره، مثلا میگه که خودم میرم ولی عکسم تو قابه چیز میکنه، یا مثلا میگه شاید اگر دائم بودی کنارم، یه روز میدیدم که دوست ندارم. خیلی داره توجیه میکنه و مثلا میگه رفتن من شاید یه امتحانه.
فکر نکنی دوری و اینجا نیستی، قلب من اونجاست، تو تن چشماش یه کمی روشنه، شاید یه قدریم شبیه منه.
پر از این مفاهیم اینجوریه که بتونه طرف با خیال راحت بپیچونه، ولی بعدیش اینه که یه جایی میگه که من حالا که من رفتم و اینا تو مراقب گردون اطلسی ولی باش. یعنی من اینو هر وقت تو خیلیتون این دو هفته دیدم یاد این آهنگ افتادم، خواستم بالاخره تا فرصت هست هنوز اینو اینجا خرجش کنم. با ذکر اینکه صعود فولام قطعی شد به لیگ برتر و سقوط داربی کانتی به دسته دو هم قطعی شد، میتونیم بریم سراغ سوالای شنونده همون که هفته به هفته داره بیشتر هم میشه. فکر کنم مجبوریم وید یواش یواش بریم به سمت یه اپیزود در هفته فقط برای پاسخ دادن به سوالات
شنونده.
همایون گفته که آقا چند تا شایعه است بگین پایه اساس داره یا نه؟ جیسوس به آرسنال که راجعش حرف زدیم، کنته به پی اس جی.
آره ممکنه. آره
من شنیدم که بهش پیشنهاد دادن، یه قرارداد دو ساله بهش
پیشنهاد دادن ولی هنوز نمیدونم یعنی جدی باشه که امضا کنه یا نه، ولی خب برمیگرده فرانسه دیگه. آره اونو پاگبا احتمالاً
با هم دیگه. شما جناب خان میشناسی؟
جناب خان نه.
بچهای محروم درد کشیده و آزار دیده تاتنهام هاتسپر، تیم زجر کشیده لندنی، تیمی که خیلی زجر کشیده رام بود.
چرا اینا اینقدر زجر کشیده؟
رام بود 100 ساله دارن بازی میکنن، یه جام نگرفته ای تیم رام بود. هری ساختار شکن، هری کین تنها که او جلو تو فوروارد گیر افتاد، انتونیو کنته مربی زجر کشیده ایتالیایی و ای تیم سخت زخمی رام بود به چای تاتنهام.
پس پاسخ سوال نصرت داوودی رو همین الان دادیم. نصرت گفته که چرا صدای وحید شبیه صدای محمد بهرانی صدا پیشه جناب خانه. جناب خان حالا بعدا برای در انتهای پادکست توضیح میدم، طول میکشه ولی آقا نسبتی ما هم ندارن. گفته ولی ناخودآگاه قیافه جناب خان میاد جلوشش وقتی وحید حرف میزن. تعریف کرده بعدا توضیح میدم.
پس قیافه همو ندیده تعریف کرده.
مزدا میگه که پیشبینیتون از نیوکاسل فصل بعد چیه؟
نیوکاسل فصل بعد تو هشته اوله.
من فکر کنم خیلی بستگی به مربیشون داره. اگه ادی هاو رو حفظ کنن به نظرم میتونه اینجوری باشه، ولی اگه دوباره برن از این مربی های اسمی بیارن اینا فکر نمی کنم. سوال بعدیش اینه که اورتون میفته؟ آخ اگه اورتون بیفته.
اورتون نزدیکه دیگه.
و سوال بعدیش اینه که به نظرتون بهترین تیم برای آینده دکلن رایس کجاست؟ من شنیدم که سیتی هم دنبالشه.
دکلن رایس خب فرناندینیو داره میره امسال دیگه تمدید نمیکنه. آره سیتی ممکنه گزینه بدی براش نباشه.
اونم صحبت 100 میلیون و اینا دارن
میکنه. نه 100 میلیون میخوده.
حتی واقعا اگه اون و هری کین جفتشون 100 میلیون باشن من دکلن رایس رو برمی‌دارم.
اون و هری کین؟
یعنی اگه انتخابم بین این دو
برمی‌دارم. کین اگه رفته بود تو سیتی که کلی رکورد میشکسته امسال. سرویسی که میگیره اگه هزوس بتونه 4 تا بزنه.
ولی چیزه. ولی دکلن رایس بیشتر طول می‌کشه، جوان‌تره.
آره. هری کین دیگه دنبالش نمیرن، تموم شد. هالند گفتم، هالند هفته پیش گفتیم راجع به صحبت کردیم.
اصلا وقتی میگی یه بادی به قبقبت میندازی ها زوق، یه لحظه تصورش میکنی زوق میکنی.
نه سنش کمه اونم هالند، برای میگم که سالها میتونه باشه و یه سال فکر کنم اونم طول بکشه تا حسابی جا بیفته تو این سیستم که بعدش هم گواردیولا دیگه نیست.
ای ام سالاری گفته که به نظرتون آرسنال به چه بازیکنی نیاز داره تا بتونه یه تیم ایدئال بشه؟ من بگم؟
بگو.
مثلا آرسنال حتما یه دفاع راست میخواد، یه دفاع وسط بکاپ میخواد، یک هافک بازی ساز حتما حداقل یک هافک بازی ساز میخواد و دو تا مهاجم.
مهاجم قبول دارم ولی یه بازیکنی تو مایه های فکر کنم کنته لازم داره، ولی که مصدوم نشه و بتونه بازی حریف رو با هم بزنه.
سعید گفته که منبع درآمدی باشگاه تو انگلیس به غیر از خرید و فروش بازیکن، حق پخش و اسپانسر چیز دیگه ای هست؟
دیگه چی میخوام دیگه.
فروش لباس هم هست دیگه.
آره فروش لباس هست، فروش فقط لباس نیست، مغازه ها الان بزرگ شدن، مغازه های باشگاه ها تقریبا همه چیز دارن، از خودکار گرفته تا نمیدونم لحاف تا نمیدونم هرچی میفروشن، ولی اصلش اسپانسرشیپه. اصلش اون دیلیه که اسکای داره و با تلویزیون و باشگاه ها.
و اینکه به طور میانگین تعداد کارکنان یه باشگاه چقدره، از حالا کادر مدیریتی تا بخش خدمات و اینا؟
بستگی داره اونم باشگاه به باشگاه. مثلا تو منچستر سیتی به راحتی میتونم بگم 100 تا به بالاست.
100 تا که خوبه که.
نه 100 تا به بالا
خیلی بیشتره.
یارو دارم میگم، نه مثلا آشپزخونه و نمیدونم اونایی که به اصطلاح لباسا رو میشورن و نمیدونم اینا، نه.
من فکر کنم یه باشگاهی مثل مثلا سیتی واقعا مثلا رو اوردر مثلا 250 تا 300 تا میگم درگیر چیز هستن.
من فقط دور تیمو دارم میگم، اونایی که مثلا کار آی تی میکنن و اونایی که مثلا اسکاوتینگ میکنن و اینا جزء همون 100 تا، ولی کسایی که مثلا آی تی میکنن، مثلا غذاها رو چیز میکنن، لباسا رو آماده میکنن، نمیدونم روزای مچده مثلا روزای مسابقه هستن، مهمون نوازی میکنن، مهمونای به خصوصشون، اونا نه، اونا رو بخوای حساب کنی نزدیک شاید 300 تا 350 تا به راحتی هست.
اینا که همشون استخدام باشگاه نیستن، یه بخششون پروژه‌ای ان، یه بخششون مثلا آوتسورس شده باشه.
سیتی همشون استخدام باشگاه، برای همین موقع کووید تنها باشگاهی بود که حتی اونایی هم که قرارداد موقتی داشتن تا آخر فصل پولشون رو داد.
خدا پدرت نفتو بیامرز.
خدا پدرت بیامرزاله.
خب مرتاد گفته که با توجه به اینکه رودیگر و کریستیانسن از چلسی جدا میشن، رودیگر هم ظاهرا قطعی شد با رئال.
رودیگر آره قطعی شد. آره.
چه دفاعی تابستون ممکنه بیان چلسی؟ دفاع خوبم کم الان.
دفاع خوب کم، آره دفاع خوب
اون دوستمون تو سویا
اوتورز مال ویارئال دفاع خوبیه.
یه دوست خوبی هم داریم تو سویا.
آره.
اونم خوب. خب ابیلی گفته که با آمدن تنهاخ رونالدو میره؟ کجا بره؟
کجا؟ کی بهش هفته نیم میلیون بده؟
نه والا من باشم نمیرم، فکرم نمی کنم.
نه منم باشم، هر دو هفته یه بازی میکنم بس.
مرتضی گفته شما هنوز فوتبال فانتزی رو دنبال میکنی، رنکتون چنده؟ مرتضی دست رو دل من، مثلا یه هفته یادم میره اصلا، یعنی این
هفته الان چند هفته است اصلا تیمو دست نزدم، یعنی چند ماه به تیمو دست نزدم اصلا.
بابا اینقدر آخه این هفته قاطی پاتیه، من اصلا نمیفهمم الان هفته جدید شروع شده، این ادامه هفته پیشه، بازی عقب افتاده است، مثلا چه جوریه؟ این بچهای پنارت هم که نمیان مثلا یه ددلاین معلوم کنن، یه توضیح به ما بدن، بگن آقا الان بیا برو تیم تو عوض کنی.
آه اون فانتزی رو داری میگی؟ نه من اون اصلا شروع نکردم، من اینجا رو دارم میگم.
من نمیدونم واقعا، من اصلا خیلی وضعم خرابه، رنکم هم چیز قابل ارزی نیست که اینجا بخوام بگم. آرش آر پی جی گفتم یه لحظه ترسیدم. آرش آر پی جی گفته که مدیر برنامه هالند یک شنبه با یونایتد جلسه داشته، آیا امکان پذیره واقعا؟
نه ممکنه باشه، ممکنه صحبت کرده باشه باشون، چون که هنوز خب تا به اصطلاح جوهر خوش نشده رو کاغذ، فرصتی عوض کردن تصمیم هست، ولی یونایتد نمیتونه رقابت کنه از نظر پولی و چیزی که میخواد.
آره لازم
بردن عنوان و اینا فعلا،
این که خیلی واضحه هالند قطعا تو تیمی نمیاد که چمپیونز لیگ بازی نکنه.
خب دیگه
حداقل این فصل. علی رضا گفته که برای استعدادیاب شدن باید از چه راهی آدم اقدام کنه؟
یعنی تو باشگاه بخوای جا پیدا کنی؟
کلا شغلت بخواد بشه استعدادیاب چیکار باید بکنی؟
آه شغلت بشه استعدادیاب. راحت تریناش اینه که یکی دوتا بازیکن رو بتونی پیدا کنی و معرفی کنی.
به شما؟
نه به باشگاه، به هر باشگاه.
یعنی الان من بردارم یه ایمیل بزنم به یه باشگاهی بگم این بازیکن خوبه، اصلا جواب هم میده؟
احتمالا نه، ولی اگه
مسخره میکنی ما رو الان
تماس بگیری چرا؟ باید شماره طرف رو پیدا کنی. البته بعضی چرا جواب ایمیل رو میدن، چرا جواب ایمیل رو بعضی از باشگاه میدن، انصافا درست نیست بگیم نه همه نمیدن.
منظورت این که هر حال آدم باید در هر کاری پشت کار داشته باشه.
بله
خیلی خیلی ممنون. بعد گفته که از تیمای لیگ یک، منظورش چمپیونشیپ فکر کنم، تیم پر جمعیت و با اصالتی که ورزشگاه ترسناک داشته باشه میشه بگی چه تیمیه؟
تیم پر اصالت و ورزشگاه ترسناک.
من میدونم که فولام نیست.
نه فولام نیست.
خیلی ورزشگاه گوگوری داره. حتی از فصل بعد ورزشگاه اونام افزایش چیز میده.
تیم
ناتینگهام فارست، شفیلد چهارشنبه.
ناتینگهام فارست هم نه زیاد ترسناک دیگه، ورزشگاه اونجوری نیستم مثل قدیما.
یه لیدز بود که اومد بالا دیگه.
میلوانم که رفته پایین، داره از اونوری میره خدا را شکر.
خب HR گفته که بعضی خبرگزاری‌ها نوشتن مالک احتمالی آینده میلان میخواد 300 میلیون بودجه بده برای ترانسفرها و حالا ترانسفرها حقوقا، با این اوضاع استرلینگ به میلان چقدر جدیه؟ اینم من زیاد شنیدم. این
300 میلیون فقط میخواد برای حقوق بود ترانسفر بده یا فقط برای ترانسفر بده؟
اما تو ایتالیا خیلی پوله این. هنوز
ایتالیا هم بعد پول نمیدن به بازیکنان نسبتا،
اصلا قابل مقایسه با انگلیس نیست.
نه با انگلیس نیست قابل مقایسه. ولی تو ایتالیا فکر کنم دومین چیز باشه دیگه، البته پی اس جی رو بذار کنار تو فرانسه. ایتالیا فکر کنم دومین کشوری باشه که پول خوب میده به غیر از انگلیس.
حالا الان استرلینگ به میلان جدیه؟
به نظر من اشتباه اگه بره میلان.
تو بازیکن انگلیسی سراغ داری رفته باشه ایتالیا خوشبخت شده باشه؟
دیوید پلت از بازیکنان قدیمی.
نه نه، اون فوتبال که تموم شد، اون فوتبال مدت هاست دیگه وجود.
از اینا لوکاکو قهرمان شد
انگلیسی دیگه. نیست که لوکاکو.
خب نه، من منظورتون بازیکن انگلیسی.
انگلیسی آره، نه اصلا انگلیسی. بازم الان تامی ابراهام دیگه آخر داستان موفقیت.
آره دیگه. نه به غیر از ابراهام کسی دیگه نبوده راستش تو بخوایی بذار بدم انگلیسی و اسبره. نه ولی از تو لیگ برتر آره، اشلیانگ
داری شوخی میکنی دیگه. یه نیم فصلی خوب بود ولی بعد دیگه
خب لیگ و برد با میلان مهم نیست دیگه.
آقا محمد گفته که بازیکنایی که میرن تو تالار مشاهیر لیگ برتر اتفاقی براشون میفته؟
نه.
آره نه، برای نواهاشون تعریف میکنن.
آره دیگه، فقط اونجاست مردم میرن نگاه میکنن میگن به به نگاه کن ببین.
بعد گفته ملاک انتخاب اینا چیه؟ رأی مردمه؟ نه
نه، رأی در حقیقت اگه رأی مردم بود که خیلی زودتر از اینا میرفتن تو. رأی بازیکنها و خبرنگاراست معمولا.
رأی خواسته.
آره.
پس مسی هم ممکنه بره تو تالار مشاهیر انگلیس؟ نه
چرا، انگلیس بازی نکرده که.
مهم نیست که، اینا هر جا رای گیریه به مسی رای میدن.
آره اینا که آره.
خب ای اچ گفته که کودی کاکبو به آرسنال، خیلی صحبتشو من شنیدم. البته میگن همه میخوانش دیگه، یونایتد و تاتنهام هم میگن میخوانش، ولی اینکه خواهد فروختش فکر کنم آینتوبن اگه اشتباه نکنه، آینتوبن خواهد فروختش شکی درش نیست.
نه میفروشه، آینتوبن میفروشه.
دیونگ به منچستر، اینم خیلی بعد از تنهاخ به نظرم جدیه.
آره
و از اون طرف هم بارسا پول احتیاج داره و فکر میکنم میفروشه.
آره میفروشه، بارسا میفروشه.
هالند به سیتی رو که حرف زدیم، بازگشت پوچتینو به تاتنهام؟
نه
متشکرم. اصلا چه جوری روش
کنته رو چه کار کنه فاز؟
کنته بره پی اس جی دیگه.
نه نمیره، بعید بدونم بره پی اس جی.
خب کیان پور مقتدر، ریس جیمز به رئال
ممکنه، ولی بعید بدونم.
اونم به نظرم از سرنوشت انگلیسی هایی که رفتن اونجا باید درس بگیره. تارمی به آرسنال هم که راجبش حرف زدین دیگه، الان طبیعتا منتفیه. کنته به پی اس جی هم که الان صحبت کرد. آرمان گفته که اوریگی به میلان یا تارمی به میلان.
من بودم تارمی رو برمی‌داشتم،
ولی میلانیا فکر کنم اوریگی رو برمی‌داشت.
اوریگی رو برمی‌داشت. لوکاکو برمی‌گرده، اصلا هیچ کدومشون رو برنمی‌دارم. سورس قیمت لوکاکو.
آرمان راجع به تیم فانتزی منم پرسیده که چون می‌خوای مسخره کنی آرمان چیزی نمیگم. ثروت آبراموویچ از کجا اومده؟ ای بابا،
چه پدرش بوده.
هیچی مثل نتورک آرمان کار نمیکنه. شما اگه دوستای خوبی داشته باشی بقیهش حل. ساسان فلاح گفته که میخواستم بدارم تو انگلیس یا مثلا حالا چه لیگ برتر چه چمپیونشیپ، مربی از بازیکنایی که قرارداد نجومی میبندن درصد میگیرن؟
نه مربی از بازیکن نمیگیره.
خیلی جدی گفتی، ولی چیزها از اوناست.
نه.
اصلا یه مربی بیاد لیست بده بگی من الا اولا بود این بازیکنه رو میخوام، بعد که میخرنش از ایجنتش یه پولی بگیره؟
رسمی نمیگیره.
خب نه رسمی که معلومه نمیگیره،
از بازیکن
پاکت خب... زرد ولی میگیره.
آره مربی هستن که پاکت زیرمیزی میگیرن که مثلا فلان بازیکن رو امضا کنن.
شما با مگه میشه آدم باور کنه که مثلا سم الردایس این کار نمیکنه؟
سم الردایس که استاد این کار هست. هری ردل سمالدایس
که پسرش هم
بزرگ.
آقا اینا که داری میگی یونایتدی ها میشورن ها علیه، صابون میزنن به تنم.
خب پسرش ایجنت بود دیگه،
الان اعصاب درستی هم ندارن، نکن این کار. ولی چیزم پسرش ایجنت نه، سامل ارداشتم،
سامل ارداشتم پسرش ایجنت،
اونم فقط از پسرش بازی کن میخواد،
پسرش ایجنت گوادیولا باز میگه ایجنت.
هی من میخوام آروم از کنار این مسئله رد شم، هی باز برمیگرده به پسر فرگوسن.
نه گوادیولا هم گفتم دیگه، برادرش ایجنته.
گوادیولا دوتا داستان و حاشیه و اینا هم داشتن راجع به بازیکنایی که آورده این برون بر، که خود گوادیولا هم یه منفعتی دوش داشته
فکر کنم، همون گلری که آورده. براو. فکر کنم یکی از اونا بوده.
خب پی جی یه حرف زشتی راجبه لمپارد زده، گفته این اونجوریه که یا خودش یا ایجنتش چیزشون میشه که رفته هدایت اورتون رو به عهده گرفته، والا پولشون میگیره. خب
داره حقوق میگیره. آره اورتون باشگاه کوچیکی نیست، ولی کار سختیه الان، برای اینکه هر کی اومده یه مش بازیکن برده، اینم یکی اضافه کرد دیگه، دلعلی رو برد اونجا.
دونی فن دبی کجاست؟ فکر کنم هیچکی به اندازه اون خوشحال نیست از اومدن تنهاخ.
اون رو قرض دادن به نیوکاسل مگه ندادن؟
اورتون مگه ندادن؟
اورتون که نیستش که.
خب نیستش، بازی نمیکنه، رو نیمکت هم نبود این دفعه، ولی
اصلا تو اسکوادش هم نبود.
آره ولی خیلی خوشحاله الان، یعنی فکر کنم دیگه جواب سلام لامپارد هم نمیده، میگه ما مرهم از اینجا.
میخواد بره چه؟ قرار بود بره نیوکاسل، نیوکاسل میخواستش.
نه دیگه الان بنظرم شانس کاپیتان یونایتد شدن هم داره باشه. خب صبحانه رودباری گفته که آقا سوالی ندارم، دمتون گرم و رخ نمی نمایانید. نه نمی نمایانید. حسام یه سری سوال پرسیده که خب قبلا جوابشو دادیم، گفته که خبر جدیدی از تمدید قرارداد صلاح مانه هست.
لیورپول هنوز داره انومن میکنه که اگه مثلا به یکیشون قرارداد بده، اون یکی هم 100% همون حداقل همون حقوقو میخواد، و فمینیو و کسای دیگه تو تیم مثل تییاگو، مثل الیسون.
تییاگو هم خیلی الان خوب شده واقعا تو این چند تا بازی.
خب مقابل دو تا تیم آسون بازی کرد. خودشون نشوند.
تو از رو بستی برای یونایتد یا این هفته نکنی.
نه اورتون هم با اورتون هم بازی کردن.
بازی قبلیشون با یونایتد.
هنری نکرد.
و گفته درباره آینده دکلن رایس هم بگین، که یه ذره راجبش حرف زدیم. ولی چلسی همچنان به نظرم
سیتی دیگه احتمالاً.
و اینکه گفته چرا هر بار وحید میگه رابرتسون توفی نیست گل میزنه یا پاس گل میده.
گل زد دیروز دیگه. گفتم رابرتسون توفی نبود تو حال. کلوب کوچینگش خوبه. میتونه بازیکن‌ها رو از سطح پایین به سطح بالاتر بیاره. من اینو گفتم.
آقا اینو من واگذار میکنم به حس و حال محمد اشعری که اون تیکه وایس تو رو از پادکستت فکر کنم دو قسمت قبل در بیاره.
در بیاره گفتی... باشه.
ولی رابرتسون مثلا از هال سیتی گرفت. هیچ چیز توفی نبود رابرتسون. الانش هم نیست در حقیقت. ولی خب تو اون تیم یه کمی خودش میتونه نشون بده.
این جمله رو گفتی، گفتی هنوزم توفی نیست.
نه هنوزم اونجوری که های هو میکنن توفی نیست. بهتر از اون هست دفاع، ولی خب نظر شخصی دیگه، ولی از جایی که اومده به جایی که رسیده خیلی باش کار شده از طرف کلوب. امیدوارم که سعید منش اللهیارم بیاره از حال. اونم ارزون آقای کلوب.
بله خیلی شما باید دست به کار شی.
ایجنتش باید دست به کار شی. من چه معروف
نبینم ایرانی اونجا نفس بکشه و تو ایجنتش نباشی.
داره میکشید.
خب عادل گفته که کنته اگه سهمیه نگیره ممکنه جدا شه؟
نه فکر نکنم.
من فکر کنم حداقل فصل بعد رو حتما هست.
میمونه، میخواد داره تیمو میسازه تازه.
آره. مرتضی علی شاهی گفته که به نظرتون آرتتا اگه بازیکنای مد نظرش رو بخره مربی بزرگی میشه در حد پپ یا کلوب؟
آره من فکر میکنم
پپ یا کلوب به نظرم اغراق، ولی مربی خوبیه واقعا به نظرم، یعنی خیلی هنوز جوونه به نظرم
نسبت به اونو، از نظر سنی خیلی هنوز سال داره به اونا برسه، یک دو از نظر تجربه هنوز خیلی مونده به اونا برسه، ولی من دلیل نمیبینم اگه آرسنال پشتیبانی ازش کنه مربی بزرگی نشه.
و دوباره حالا چیزی که هفته پیشم راجعش حرف زدیم اینه که داروین نونیز به آرسنال چقدر جدیه.
بستگی داره که کی اون چک رو میخواد امضا کنه.
من فکر کنم خیلی این بستگی به جایگاه آرسنال تو این فصل داره، یعنی اگه آرسنال چهارم شه چمپیونز لیگ بره کلی دستش بازتره برای خرید بازیکن، اصلا به لحاظ اعتبار، نه پولی که لزوما باید خرج کنن، رو راضی کردن بازیکن‌ها. و یه بازیکنی مثل داروین نونیز به نظرم خیلی براش کلیدیه که فصل بعد تو چمپیونز لیگ بازی کنه یا نه، ولی من فکر می‌کنم اولین مهاجمش رو آرسنال انتخاب کرده و گابریل جسوسه و حالا اون دومیه ممکنه که در این حد بازیکن اسم و رسم‌داری نباشه. من فکر می‌کنم هنوز همچنان الکساندر آیزاک گزینه جدیه برای آرسنال.
میتوویچو بگیره به عنوان بکاپ.
41 گل زد
میاد به میاد لیگ برتر، دوتا هم نمیزنه.
چی بگم واقعا، این سربا هرچی بگی برمیاد. خیلی آقا، سوالای ما به پایان رسید. متشکرم از همگی. ما مشکلمون روی میزبان انکر حل شد خدا رو شکر، به این معنی که میزبانمون رو عوض کردیم. هفته پیش در عملیات پیچیده که من صفر تا صدش رو از طریق یوتیوب یاد گرفتم، ما رفتیم روی یک میزبان دیگه. الان پادکستمون روی همه پلتفرم‌های پخش پادکست بدون فیلتر شکن در داخل ایران در دسترس و قابل شنیدن خوشبختانه. و میخوام خواهش کنم که اگر پادکست ما رو میشنوین و دوستش دارین، لطفا حتما به دوستانتون معرفیش بکنین. و من میخوام که آهنگ پایانی این قسمت رو به طرفداران یونایتد تقدیم کنم. منچستر کلی بند معروف موسیقی داره، همونطور که شما از نزدیک ملاحظه کردین و ما از دور شنیدیم، و یکیشون که جزو معروف تر نشونه بی جیزه که یک آهنگی داره به اسم Staying Alive که پیام آشکاری است به طرفداران یونایتد، به خاطر اینکه من فکر می‌کنم آینده قطعا روشن‌تری از این فصل و دو سه فصل گذشته در انتظارش. شما اگر فرمایش پایانی دارید بگید، بریم استینگ لایف بشنویم.
نه، فقط از تمام شنوندگان خداحافظی می‌کنم. هفته خوبی براشون آرزو دارم و بریم آهنگ استینگ لایف رو بشنویم.